بسم الله الرحمن الرحیم. بله، محل های سکونت بر اساس روایت در دوره غیبت کبرا، یکی مدینه بود، یکی زیتوا بود، یکی هم عرض به حضورتون که رضوا، و بر اساس بعضی از روایت هم مکانی رو معلوم نمی کنن، چون میگن یکی از سنت هایی که شباهت حضرت حجت است به انبیاء سلف، یکی از اون انبیاء سلف وجود نازنین حضرت عیسی است و ایشان در واقع سیاحت داشتن، گردشگری داشتن، مستقر در مکان خاصی نبودن. لذا از این باب میگن امام علیه السلام در جای خاصی نیست،
چون دعای ندبه هم هست که میگه اب رزو او غیرها امزی تو،
یعنی جای رو مشخص نمیکنه. در این حال یه بحثی مطرح شده و اون بحث جزیره خضراست، و اینجا رو هم به عنوان عرض به حضورتون که مکانی برای سکونت امام عصر علیه السلام در دوره غیبت کبرا مطرح میکنن. جزیره خضرا رو عرض کردم که در منابع تاریخی که در راجع به اندلس در واقع نوشتن، جزیره خضرا تحت عنوان باب الاندلس مطرح میکنن،
میشه گفت اسپانیای امروز دیگه،
تقریبا دیگه، بله دیگه، در جنگه در تنگه جبل طارق هستش. این که حالا این جزیره از کی در واقع به این نام، به این معنا که محل سکونت امام باشد، تقریبا دو تا داستان و دو قطعه تاریخی براش وجود داره. یک واقعه ایست که 739 سال قبل اتفاق افتاده برای شخصیتی به نام زین الدین علی ابن فاضل مازندرانی، که ایشان میگه من در 11 شوال 691 به اونجا رفتم. 739 سال قبل که میشه 691 هجری قمری. داستان دوم و وقعه دوم مربوط میشه به شخصی به نام کمال الدین احمد ابن محمد ابن یحیای انباری. داستان ایشون رو محدث نوری نقل میکنه در جنت المعوا، مربوط میشه به 895 سال قبل، یعنی سال 543 هجری قمری. بنابراین قریب 100 سال با هم اختلاف دارن.
691 543،
قریب 100 سال با هم اختلاف دارن، ولی این دو نفر میگن ما اونجا رو دیدیم. حالا نکته مهم اینه که من خلاصه اونشی که برای جناب علی ابن فاضل مازندرانی اتفاق افتاده رو بیان میکنم، مفصلش رو به دو تا کتاب ارجاع میدم که بینندگان عزیز دیگه به اونجا مراجعه بکنن.
خیلی خوب، بله.
من این خلاصه رو قبلا هم خوندم تحت عنوان مسئله دیگه، دوباره تکرارش میکنم. واقعه ای رو که در واقع مربوط بشه به زین الدین علی ابن فاضل مازندرانی، مرحوم علامه مجلسی هم در کتاب بهار نقل کرده، یه بابی رو در جدی که مربوط به امام عصر علیه السلام هست اختصاص داده تحت عنوان نوادر از اونهایی که تشرف پیدا کردن به ساحت مقدس. چرا نوادر؟ چون داستان تقریبا یه داستان عجیبه. ایشون صحت و صقب رو تایید نمی کنه، تکذیب هم نمی کنه. در این حال میگه چون این داستان مشتمل بر تشرفه، من تشرف رو ذکر میکنم.
درست.
حالا خلاصه اون داستان اینه.
بله.
زین الدین با یکی از استادان حنفی مذهبش به مصر سفر میکند و از آنجا عازم سرزمین اندلس و جزایر آن میشود. در ضمن سفر نام جزایر رافزه، جزایری که مربوط به رافزی هاست، رافزی ها نام شیعیان است که دشمنان برشون گذاشتن،
بله،
سفر کنند. جزایر رافضه را از مردمان آنجا می شنود و تصمیم می گیرد که به آنجا سفر کنند. پس از 3 روز سفر به جزیره های می رسد با برج ها و دژه های محکم. مردمان آنجا را شیعه و معتقد می یابد. از آنها می پرسد رزق و روزی شما از کجا می آید؟ می گویند از جزیره خضرا در بحر ابی است، که محل سکونت فرزندان امام زمان علیه السلام است و از آنجا تا به اینجا 4 ماه طول سفر است. علامن می شود که به آنجا سفر کند. با کاروانی که ارزاق را برای شیعیان آن منطقه می آورد به جزیره خضرا سفر می کند. آنجا را سرسبز و زیبا می‌بیند. در آنجا شخصی را به نام سید شمس الدین محمد عالم زیارت می‌کند که خود را نایب خاص امام زمان معرفی می‌نماید. گفتگوها و پرسش‌ها و پاسخ‌های میان او و سید شمس الدین صورت می‌گیرد. اطرافیان سید شمس الدین او را از نوادگان امام زمان معرفی می‌کنند. و در ادامه داستان حالا مطالبی وجود داره که
بله.
ما دیگه به اون نمی‌پردازیم. ببینید، بنابراین بر اساس برخی از نقل‌ها که دو تاشو بیان کردیم، در زمان غیبت کبرا جایی به نام جزیره خضرا هم ذکر شده. اما حالا اینکه اولا اصلا این جزیره خضرا کجا هست، یک انطباق بر در واقع مثلث برمودا پیدا می‌کند یا نه، دو اصلا خودش واقعیت دارد یا ندارد، این رو محققین عالی مقام به طور مبسوط بررسی کردن. دو تا کتاب رو من در این حوزه معرفی میکنم. یکی کتاب جزیره خضرا افسانه یا واقعیت، ترجمه و تحقیق جناب آقای ابوالفضل طریقه‌دار. ایشون در واقع نظرات بزرگانی مثل مرحوم علامه مجلسی، مثل مرحوم شیخ محمد تقی شوشتری، آیت الله حسن‌زاده عاموری، آیت الله ابراهیم امینی و علامه بزرگوار جناب سید جعفر مرتضی که انصافا شخصیت مورخ بی‌نظیری است. این یک کتابه که البته هرچند فاصله بنده و شما خیلی دوره در اینجا و از نظر بصری شاید خوب نباشه،
ولی خب دوستان اگر بتونن این کتاب رو بگیرن، با کدوم دوربین؟ اگه بله، این کتاب رو که حاجا معرفی کردند، جزیره خضرا افسانه یا واقعیت، ترجمه و تحقیق ابوالفضل طریقه دار. بله، حالا با این دوربین فکر می‌کنم بهتر بشه. بله، این کتابی است که آقای علوی تهرانی معرفی کردن. بله، کتاب دیگر،
کتاب دوم هم همین جزیره، همین نامو داره، جزیره خضرا افسانه یا واقعیت، منتها تماما تألیف علامه سید جعفر مرتضی است که مورخ شهیر بسیار ارزنده، صاحب کتاب از صحیح من سیرت النبی الاعظم و ترجمه جناب آقای محمد سپهری. این هم کتاب خوبیه. بله. هر دو در واقع به طور مبسوط این مسئله رو حل کردن.
بله، جزیره خضرا افسانه یا واقعیت، تألیف علامه سید جعفر مرتضی عاملی. بله بله، این هم خب. کتاب دوم.
به نظرم میاد دیگه این که تطبیق بر برمودا داشته باشد یا نداشته باشد، اصلا حقیقت برمودا چیه از نظر ساختار فیزیکی و این حرفا، قواعد و قوانین فیزیکی اونجا رعایت میشه یا نمیشه، این دو بزرگ اول بهش پرداختن. برخیش هم دیگه در مقالاتی است که میتوان در فضای مجازی بهش دسترسی پیدا بکنه.
درست.
بنابراین با این مسئله ما هیچ اصراری نداریم در این مسائل تاریخی بخوایم اظهار نظر بکنیم، چون وظیفه ما نیست که ببینیم امام زمان کجا زندگی میکنه، وظیفه ما اینه که منتظر امام زمان باشیم.
درست.
وظیفه ما اینه که پیروی از امام زمان.
بارها اشاره کردین جواب این سوال ها،
منتها چون مطرح شده خواستم که بینندگان عزیز بدانن که اینجوری نیست که ما جواب نداشته باشیم، جواب موجوده، ولی اینکه حالا من اعتقاد داشته باشم
خللی در اعتقاد و مهدویت ایجاد
در اصلا مطرح نمیکنه. اما مسئله سوم که در دوران غیبت کبرا مطرح میشه، این که خیلی مسئله مهم و عام البلواست، این مسئله اتفاقا از اون مسئله است که لبه تیزه، اگه درست درش ما ورود پیدا نکنیم، یک قضایایی در رابطه با امام زمان درست بشه که ما دیشب با امام بودیم، ما دیرو با امام فرانجا بودیم، این حرفا که در واقع تماما تکذیب میشود به واقعیت معنا.
درست.
اینجوری نیست. اینقدر پسر فاطمه زهرا در واقع دم دستی نیست که دیگه حالا هر کسی بخواد ادعا بکند که، چون اساسا این گونه ادعاها در تشرفات و این حرفا عموما با مسئله فلسفه غیبت امام منافات داره.
درست.
توجه می‌فرمایید. و اون مسئله اساسی این است که ما می توانیم محضر امام برسیم یا نه، به طور اختیاری یک و به طور دائمی. پس ببینید صورت مسئله رو بینندگان عزیز دقت بکنن. سوال ما اینه، ما بخواییم به این مسئله جواب بدیم، آیا در دوران غیبت کبرا ملاقات با امام زمان به طور اختیاری
امکان پذیره
و دائمی از ناحیه من، نه از ناحیه امام. این که امام با من ارتباط داشته باشه یه حرفه، این که امام از اوضاع من خبر داشته باشه یه حرف دیگه است، اما این که من میتونم شرفیاب محضر بشم، من شرفیاب محضر بشم، من از جا میرم بیرون، الان اصداری فرمودید فردا 25 ذی‌قعده است،
بله.
ایام زیارتی خاص دست رضاست،
بله.
ممکن است که مثلا فرض کنید برخی از بینندگان تصمیم بگیرند که فردا مشرف بشن ساعت مقدس علی ابن موسی رضا. خب این به اختیار خودشونه دیگه. وقتی یه امری به اختیاره، یعنی من میدونم شما کجایی، توجه میفهمید، مکان رو میدونم، من میدونم راه ارتباط با شما چیه، بس من خیلی چیزا رو میدونم. حالا اینها با فلسفه غیبت آیا در تعارض هست یا نه؟ توجه میفهمید چه عرض میکنم؟ خب ما با علی ابن موسی رضا و سایر امامان این ارتباط رو داریم، اختیارا میتوانیم بریم کاظمه خدمت موسی بن جعفر و حضرت جواد،
بله.
یا در کربلا خدمت از سید الشهدا،
بله.
و یا در نجف خدمت از امیر علیه السلام. اما آیا چنین ارتباطی در یک مکان خاصی با امام زمان وجود داره در دوره غیبت کبرا یا نه؟ اینو ما میخوایم جواب بدیم. اساسا ارتباط با امام زمان علیه السلام از این جهت که دوره زندگی امام علیه السلام به 4 بخش تقسیم میشه. بخش اول 5 سال اول عمر امام است که زیر سایه پدر بزرگوارشون بودن و در اون دوره بهش میگن زندگی پنهانی، پنهان زیستی امام.
درسته،
امام مخفی نبودن، پنهان بودن. در دوره پنهان زیستی قول صحیح این است که عده‌ای از شیعیان و خواص شیعیان به صلاح دید امام عسکری علیه السلام حضرت رو ملاقات کردن. شخصیت‌های مورد وثوقی مثل عمه بزرگوارشون حکیم خاتون، دختر امام جواد، که در کنار شخصیت بزرگوار حضرت نرجس خاتون در دوران ولادت بوده و از ولادت امام گزارش میده.
بله.
شخصیت‌های مثل نسیم خادم امام عسکری، مثل ماریه خادم حضرت حجت، خب اینا کسانی بودند که در اون 5 سال شرفیاب محضر امام شدند. از جمله کسانی که این سعادت رو پیدا کرده در اون مقطع شرفیاب محضر حضرت حجت بشود، شخصیت ارزنده شیعی عالم بزرگوار جناب احمد ابن اسحاق اشعری است. این متنی رو که میخونم در
مزارشون در شیخان قم،
بله، در قم هستند. بله. اینا از بزرگان در واقع روات احادیث هستند در قم، قمیگین هستند اینا. رهبران شیعه در قم هستند.
بله.
جناب احمد ابن اسحاق در کتاب کمال الدین این روایت آمده که این جناب احمد ابن اسحاق میگه ببین که دخل تو علی ابی محمد بن الحسن ابن علی خدمت حضرت امام حسن عسکری رسیدم و انا اريد ان اساله عن الخلف من بعده، من اراده کرده بودم، تصمیم داشتم که در این شرفیابی از جانشین امام سوال بکنم. فقال لی مبتدعا، ولی قبل از اینکه من صحبت بکنم امام علیه السلام شروع کردن صحبت کردن، حضرت امام حسن عسکری من رو مورد خطاب قرار دادن. یا احمد ابن اسحاق، ان الله تبارک و تعالی لم یخل العرض منذ خلق آدم ولا یخلیها الا ان تقوم الساعه من حجة لله علی خلقه. خیلی عالیه. از زمانی که خداوند علی اعلی آدم علیه السلام را خلق کرد تا زمان قیامت، حضرت حق اراده کرده است که زمین خالی از حجت بر خلایق نباشد. یکی از ثمرات وجودی این شخصیت چیست؟ یدفع البلاء عن اهل الارض و بهی ينزل الغيث و بهی يخرج بركات الارض، به واسطه او بلاها از اهل زمین دفع می شود. مردم محترم توجه بکنن این مطلب رو. یک گناهی رو یک امتی مرتکب شدن، امت لوط، و خداوند اونها رو مبتلا کرد به اون در واقع عذاب الهی. جامعه سمود، جامعه عاد، امت نوح مبتلا به در واقع
عذاب
الهی، عذاب های الهی شدن به واسطه گناه هایی که کردن. خب حالا در همین دوره معاصر خودمون اونایی که گناه لوط رو کردن داره سندیکا هستن، اما بلا نمیاد. کسانی که در واقع مبتلا به عذاب غرق شدن کسانی بودن که کافر به خدا بودن. میگم ما الان کافر به خدا نداریم،
بله.
چرا عذاب نیست؟ از قضا خدا اونها رو مبتلا به بلی استدراج کرده، یعنی در واقع خوشتر هستن، همچنین زندگیشون از نظر ظاهری خیلی کیفیت هم داره.
بله.
اینا اگرچه نمیدانن ولی سر سفره پسر فاطمه زهرا هستن.
درست.
بهی یدفع البلاء عن اهل الارض، خدا اون عذاب ها رو به وجود نازن امام زمان از مردم برداشت.
به یمنهی
روزغلبرا، روزی که اصلا به واسطه اوناست. البته اینو بدونن مردم، اینها همگی به واسطه قواعد عقلی و برهانهای عقلی در بحث های امامت قابل اثباته. نگاه اینا حرف های تعبدیه که ما میزنیم، حرف تعبدی نیست، اینها قابل اثبات بود. داخل ما داریم در بخشی از در واقع امامت صحبت میکنیم.
درست.
جا داره که برخی از کارشناس ها در رابطه با بحث امامت و جایگاه امام صحبت بکنه. اصلا امام کیه در نظام خلقت؟ اصلا امام کیست؟ بعد حضرت که این مطالب رو فرمودن، قال فقلت له یا ابن رسول الله فمن الامام والخلیفه بعدک. بعد من از حضرت عسکری پرسیدم آقا جان امام و جانشین بعد از شما کی؟ فنهض مسرعا، بلند شدن سریع، فدخل البيت، وارد اتاق شدن، ثم خرج و على عاتقه غلام، بر دوش خودشون یا آزاده ای، کأن وجه القمر لیلة البدر، ماه شب 14 و من ابناء ثلاث سنین، در حد 3 سال آزاده سن مبارکشون بود. فقال یا احمد ابن اسحاق لولا بحثی خیلی عالیه، لولا کرامتو که علی الله و علی حججهی، اگر احترام تو بر ما لازم نبود، ما عرستو علیک ابنی هازا، هرگز فرزندم رو به تو نشون نمیدادم. چقدر اون آدم آدم مهمیه. همطور که استاری فرمودید در شیخان دفنن، شان هم میتوانن واسطه برخی از حاجات ما نسبت به خداوند بشن، چون اهل بیت نسبت میکنن که تو مورد احترام ما نبودیم، ما یه همچین تحفه‌ای رو به تو نمیدادیم. انهو سمیع رسول الله و کنیتو الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملا جورا و ظلما، نام مبارکشون و کنیه مبارکشون، نام و کنیه پیغمبر، هدف و در واقع مأموریت ایشون
جهان رو پر از عدل،
جهان را پر از عدل کردن. یا احمد ابن اسحاق مثله فی هذه الامه مثل الخضر و مثله مثل ذی القرنین، والله لیغیبن غیبه لا ینجو فیها من الهلکه الا من ثبته الله علی القول بامامته و وفقه للدعاء بتعجیل فرجه. برای این آقا غیبتی وجود دارد که هلاکت پیدا می کنند و نجات پیدا نمی کنند در این غیبت، مگر کسانی که ثابت قدم باشند در امامت آقا و دائما دعا در تعجیل فرج بکنند. فقال احمد بن اسحاق فقلت له یا مولا فهل من علامت یطمئن الیها قلبی، یه علامتی که من قلبم اطمینان پیدا بکنه که ایشان، ببینید امام اجازه میده این گفتگو اتفاق بیفته، برای اینکه بابا هر کسی ادعا نکنه من مهدیم و تو هم همونجوری قبول کنی. امام عسکری علیه السلام میگه اگه احترامتون نبود من اینو معرفی نمیکردم آقا، حالا معرفی کردم. به احمد ابن اسحاق دارن مجال میدن که آره تو باور نکن به این راحتی ها، آره علامت بخواه برای اطمینان قلبی. فنطق الغلام، از امام علامت برای در واقع اطمینان خواست، آزاده شروع کردن به صحبت کردن به لسان عربی فصیح، به یک زبان عربی فصیح شروع کردن صحبت کردن. فقال انا بقیت الله فی ارضه و المنتقم من اعدائه فلا تطلب اثرا بعد عین یا احمد ابن سعد. من بقیت الله هستم، من منتقم از دشمنان هستم، ولی تو دیگه من رو نخواهیدید. این شرفیابی جناب احمد ابن اسحاق و افرادی نظیر احمد ابن اسحاق که مورد وثوق بودن، که مورد احترام بودن، اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین حضرتش را و اون شخصیت ها نشون داده. این مربوط به یک مقطع.
بله فکر میکنم دیگه داریم به لحظات از آن و نماز نزدیک میشیم. خیلی حیف آج آقا، داریم استفاده میکنیم و انشاءالله خداوند ما را از منتظران واقعی حضرت قرار بده. شهید بهشتی رحمت الله علیه فرمودن کسی که در انتظار مصلح به سر میبرد خود باید صالح باشد. انشاءالله همگی ما از منتظران واقعی حضرت باشیم و باز هم این دعا رو تکرار میکنیم، خدا به ما این توفیق و عمر رو بده که دوران مفر و سرور فرج حضرت رو درک بکنیم انشاءالله. تا که عشقت در دل من خانه کرد، جز تو من را با همه بیگانه کرد. خامه تقدیر یزدان در حیات، روی تو شمع و مرا پروانه کرد. به استقبال اذان ظهر میریم و از همگی شما عزیزان التماس دعا داریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آرزو میکنیم که طاعات، عبادات و بندگی های شما مؤمنان خداجو، شما بینندگان عزیز و ارجمند آفتاب شرقی مورد قبول درگاه حضرت حق قرار بگیره انشاءالله و در این لحظات زیبای استجابت دعا صدر تمامی حوائجمون ظهور مفر و سرور فرج حضرت باشه انشاءالله. در خدمتون هستیم در ادامه برنامه آفتاب شرقی. دوستان بیننده خدمتون عرض بکنم در بخش پیش حاج آقای علوی تهرانی دو کتاب رو خدمت شما معرفی کردن که دوستان عکس این کتاب ها رو در کانال آفتاب شرقی قرار دادن، میتونید ملاحظه بکنید و انشاءالله خریداری بکنید و استفاده لازم و کافی رو ببرید. و نکته دیگر این که امشب و فردا شب و روز دهوال عرض هست که اعمال عبادات بسیار زیادی داره و عبادات هم بسیار مورد توجه هست در امشب. انشاءالله که مراجعه بکنید به کانال، دوستان تمامی اعمال و عبادات رو برای شما گذاشتن که میتونید نهایت استفاده رو از این شب و روز ببرید و بار هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. از حضرت صادق علیه السلام روایت هست که فرمودن روز دهوال عرض روزی است که حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف قیام خواهد کرد. انشاءالله که همگی ما این توفیق و عمر رو داشته باشیم که اون روز رو درک بکنیم. در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای علوی تهرانی هستیم و ادامه مبحثی که دارند و استفاده و بهره لازم رو خواهیم برد. در خدمتون هستیم.
بحث در این بود که در دوره های چهارگانه زندگانی امام نحوه ملاقات آیا امکان پذیر است یا امکان پذیر نیست؟
این که اگر خود آدم اراده بکنه میتونه امام رو ملاقات کنه یا نه؟
در دوره 5 سال اول زندگی امام که دوره پنهانزیستی است، عرض کردیم که عده‌ای به صلاح دید امام عسکری علیه السلام شرفیاب محضر شدن و داستان جناب احمد بن اسحاق اشعری رو بیان کرد. دوره دوم زندگی امام که در واقع در پی شهادت حضرت امام حسن عسکری است تا پایان در واقع 329 هجری قمری هم طول میکشه، تقریبا 69 سال هم هست، 260 تا 329 که معروف است به دوره غیبت صغرا. در این دوره حداقل به طور قطع و یقین کسانی که امام رو ملاقات کردن نواب عربه هستن،
درست.
چون اینا در واقع به واسطه خود امام معرفی شدن، واسطه بین امام و
مردم
شیعان بودن. قطعا این عزیزان دیدن، روایت هم این معنا رو تایید میکنه. قال صادق علیه السلام للقائم غیبتان، برای قائم ما دو نوع غیبت وجود دارد، احد و هما قصیره و الاخرى طویله، یکیش کوتاه مدت دیگریش طولانی است.
بله.
هر غیبت الاولا، غیبت اولی که قصیره باشه، لا یعلم به مکانه الا خاص فیها الا خاصت شیعته، مکان او رو خبر نداره در این مدت مگر خواص شیعیان، که دیگه حداقل تطبیق بر اون 4 بزرگوار میشه.
بله.
اما عده دیگه هم به واسطه اون 4 نفر این توفیق رو پیدا کردن که محضر امام علیه السلام رسیدن.
بله.
دعا دوره دیگری که از زندگانی امام مطرح میشه دوره ظهور امامه، که انشاءالله هر کی که سر بزند و خدا صلاح بداند و اذن خروج امام علیه السلام صادر بشود، هست داری فرمودید که امام صادق فرمودن روز ده بالعرضه، فردا ده بالعرضه، و قرائنی هم هست که جمعه باید باشد این ظهور، خب هم
فردا هم که
جمعه است و هم ده بالعرضه است و انشاءالله که باشد،
انشاءالله
به این امید که حضرت صادق علیه السلام فرمودن خداوند کار قائم را در یک شب اصلاح میکند. به قرائن بخوایم نگاه بکنیم شاید واقعا به این زودی ها ظهور نباشه، ولی از آنجا که امید داریم که خداوند در یک شب کار رو اصلاح میکنه، انشاءالله موانع غیب ظهور در واقع مرتفع بشه و امام رو انشاءالله به هر صورت اگر فردا اتفاق
انشاءالله
اگر ظهور اتفاق بیفتد، خب همگان امام رو خواهند دید، اینم که درش تردیدی نیست. تنها چیزی که مورد سؤاله در دوره غیبت کبراست، یعنی از سال 329 هجری قمری روز نیمه شعبان که رحلت جناب علی ابن محمد سموری اتفاق میفته، حضرت غیبت کبراشون شروع میشه، تا حالا ادامه داره، تا هر کی که خداوند هم بخواهد ادامه داره. در این مدت ما این بحث رو داریم که آیا با اختیار از ناحیه ما چنین ملاقاتی امکان پذیر هست
یا نه،
یا امکان پذیر نیست. قبل از این که ما پاسخ به این مسئله رو بدیم، این که از ناحیه ما ارتباط برقرار باشد اختیارن، یک، دائمن، دو، این مسئله قبل از این که پاسخ داده بشه باید نکاتی گفته بشه. نکته اول، اصلا در دوره غیبت کبرا وظیفه ما چیه؟ ما وظیفه ما چیه؟ آیا واقعا وظیفه ما این است که ما بریم یک عرض به حضور انورتون دستورالعمل‌هایی رو اجرا بکنیم، ریاضت‌هایی رو بکشیم تا بتوانیم توفیق پیدا بکنیم، تشرف پیدا بکنیم به ساعت امام عصر علیه السلام؟ در دوره غیبت کبرا وظیفه ما تشرفه، ما تمهیداتی رو در واقع بچینیم که به ساحتش تشرف پیدا بکنیم، این وظیفه ماست، یا وظیفه ما تشبهه، یعنی ما جوری از این عزیز و به سر فاطمه زهرا در واقع تبعیت بکنیم که تشبه پیدا بکنیم؟ اولا تشبه امکان پذیر است برای غیر معصوم، چنانچه در باب جناب سلمان فرمودن سلمان و منا یعنی شبیه ماست، یعنی شبیه ماست. پس ببینید سلمان رو چه قاعده زندگی کرده که این تشبه رو پیدا کرده. این قاعده رو من برای بینندگان عزیز فقط صورتشو بگم و تحریک بکنم تا هفته آینده تأمل بکنن ببینن محضر امام صادق علیه السلام شرفیاب شد، راجب سلمان صحبت میکرد، هی میگفت سلمان فارسی اینطور، سلمان فارسی اینطور. امام صادق فرمودن که نگو سلمان فارسی ولا تقول سلمان فارسی، بل قول سلمان محمدی، یعنی اون شباهت رو لحاظ بود. بعد امام علیه السلام فرمودن میدونید چرا سلمان من اهل بیت شد؟ چه قاعده ای، چه اصولی رو تو زندگیش پیاده کرد که مثل ما شد؟ عسقد که جانشین رسول خدا بهتر میدانه، حضرت فرمود به خاطر سه خصوصیت. سلمان سه تا خصوصیت زندگیش اجرا کرد تا شد من اهل بیت، توجه بفرمایید.
بله.
حالا اون سه خصوصیت رو شاید هفته بعد بگیم،
خواستیم بنویسیم،
حالا میگیم حالا شاید هفته حالا چون بهترم شد
سلامت.
هفته بعد خواهیم بود. ببینید هر چیزی رو باید در جاش بگم، دنبالش باید بگردم که جاشو پیدا بکنم. ببینید ما وظیفه‌مون نسبت به اهل بیت بر اساس قرآن سه مرحله است، سه تا مطلبه. یک، بر اساس آیه شریفه قل لا اسألکم عن اجر الا المودة فی القربى، مودت نسبت به ذوات مقدس است. بر اساس آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت از اونا، اینا وظیفه ماست. و بر اساس آیه شریفه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، بر اساس این آیه شریف شباهت پیدا کردن به رسول خدا وظیفه ما،
اسوه قرار دادن،
اسوه که قرار میدی یعنی الگو، الگو رو نگاه میکنی بر اساس الگو نوت برمیداری، بر اساس الگو خط میگیری، یعنی خود تو شبیه او میکنی. جناب سلمان فارسی در زندگی ظاهری شبیه امیرالمومنین به نهایت و به غایت بود. در زمین نمناک کوفه دو نفر راه رفتن ولی یه جای پا بود. وقتی سوال کردن گفت من صبر کردم علی پاشو برداره پامو بزنم جای پای علی، چون اونجا هم محکم تره. و شاید الان مثلا میگه خب چه کاریه،
یعنی اینقدر دقیق باید باشه اطاعت. باید
نمیشه با یک ظاهر دیگر یک باطن دیگر رو پیدا کرد. حضرت امیر علیه السلام میفهمن با روش غلط نتیجه درست گرفته نمیشه. خب اینا باید در واقع در زندگی ما
جاری
اساس بشه، ما باید برای اینا اهمیت قائل بشیم. مادامی که ما برای این حرف اهمیت قائل نیستیم، خب نتیجه هم اون نخواهد شد، اون هم نتیجه نخواهد شد. بنابراین وقتی آیه شریف میفهمن لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر رو الگوی خودتون قرار بدید تا شبیه پیغمبر بشین. من چی کار بکنم شبیه پیغمبر میشم؟ تا حالا کسی سوال کرده این رو؟ ما دائما به دنبال زیارت پیغمبر هستیم. انشاءالله خداوند با براندازی حکومت آل سعود این زیارت رو با امنیت نصیب همه بکنه و این عزیزانی که مشرف شدن خدا با امنیت به ایران برشون گرده و زیارت مقبول. یک، ما به دنبال شفاعت آل رسول هستیم، این هم حرفی نیست. ما به دنبال عنایت آل رسول هم هستیم، یعنی دائما دنبالیم که حوائجون رو ما بدن. ولی من کمتر شدیدم که کسی بگه آقا من میخوام شبیه پیغمبر بشم. به دنبال شباهت به پیغمبر نیستیم؟ شفاعت رو میخوایم، زیارت رو میخوایم، شفاعت رو هم
عنایت
رو هم میخوایم، اما اصلا به دنبال شفاعت به جمعه شباهت نیستیم. در حالی که دستور قرآن لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه،
اگر شباهت باشه قطعا شفاعت و عنایت هم بیشتر میشه.
اونا خود به خود اتفاق میفته، اونا خود به خود اتفاق میفته. برادر، کسی در این عالم خضرا یک بار پیغمبر رو ندید، جناب اویس قرن، ولی دستور پیغمبر رو اطاعت کرد و پیغمبر وقتی وارد مدینه شد فرمود انی اشم رائحة الجنه من طریق القرن.
به به،
چون لازم نیست تو منو ببینی، لازم اینه که حرف منو گوش کنی. خب ما اینو نمی کنیم، انجام نمیدیم، شباهتی هم حاصل نمیشه. بعد دنبال در واقع یک جریانات دیگه هستیم. آقا چله بشیدیم، دستور الامر بگیدیم، ما چجوری به شرف یاب محضر امام زمان السلام بشیم؟ خب این دستوره، اصلا به ما گفتن شما یک کاری بکنید شرف یاب محضر ما بشیم. کی این حرف رو زده؟
بعد اگه این معرفت رو نداشته باشیم، حکایتون مرد صابونی میشه. اومدن بهش گفتن که بیا امام رو ببین.
که حاصل شد برای شرف یابی وسط را بهش گفتم برگرد برو بابا تو فعلا
حالا
حواظ چیز دیگه ایه. یعنی لا یمسه الا، آخه اگر ما رو قاعده زندگی بکنیم اهل بیت به ما سر میزنن. ببینید خلیفه حاکم جهان اسلام امیر المومنین تو کوفه میسم میگه آدم عظیم وای میسی وای میسه، اینا سیرشون یکیه. ولی میسم کجاست؟ تو میسم باشه ما به زمان میاد، اصلا لازم نیست که ما کار دیگه بکنیم. امام علیه السلام در اون تشرف فرمود شما مثل این پیر مرد باشید ما بهتون سر میزنیم. یا باید بگی عیاذ بالله امام دروغ میگه، یا بگی راست میگه.
خب اگه راست اصفهان رو میفرمایید،
برای دیگه اگه راست میگه خب راستم میگه که راست میگه، قبول شما مثل این باشید. بعد واسه بگید چی کار میکنه؟ آقا واقعا تو کسب و کار ما یه همچه قاعده هست؟ تو آخوندی من یه همچه قاعده هست؟ توی کار سینمای در واقع صدا و سیمای شما و شما و کل من همچه قاعده هست؟ و من دیدم این پیر مرد قفل‌سازی پیر زنی اومد پیشش، گفت آقا این قفلی که در واقع کلولش بسته شده رو چند میخری؟ گفت خواهر من اگه اینو از تو بخوام بخرم 8 فلسه، ولی اگه دو فلس به من بده یک کلید برای این بسازم، مجموعش میشه 20 فلس. کاسب بازار ما اینه. یا میاد به من میگه آقا به جدت دروغ نگی، نمیگذره از جد من مایه میذاره. بعد خب این قاعده با یبن الحسن گفتن کار درست نمیشه آخه. با چله نشستن کار درست نمیشه. این قاعده باید به هم بخوره. من باید آدم درستی بشم. ها چی کار کنم که نفر بعدی درست نیست؟ اخلاق خب شبیه پیغمبر بشین خیلی عالی. خدایی پیغمبر ببینید شبیه در این فرد به خودش کی معرفی بکنه؟ اشبهکم بی احسنکم خلقا. شبیه ترین شما به من اینه که خوش اخلاق تر باشه. و به نظر من جناب آقای داوود اخلاق گم شده یا امت پیغمبره. ما نماز میخونیم، ما روزه میگیریم، ما مثلا خیلی کارا رو انجام میدیم، ولی ما در تعاملاتمون اخلاق رو رعایت نمی کنیم. و این بسیار بده. کسی بره فرنگ و برگرده بگه من اونجا اسلام رو دیدم ولی مسلمان ندیدم. یعنی اونجا من حجاب ندیدم، اونجا یعنی من مثلا نمازخون ندیدم اونجا من، ولی دروغ به حالا اونا در حد خودشون مثلا اینقدر دریافت کردن، ولی این خیلی بده. بنیان گذار اصلی ترین حقایق اخلاقی پیامبر از اون شأن اسلامه. یعنی امتش دورن و به دنبال حرفای دیگه هستن. میگه آقا شبیه من بشو، شما دنبال تشبه به من باش، اما طرف دنبال تشرفه. آقا من چیکار کنم در مسجد سهله؟ من چیکار کنم با حفظ احترام برای هر دو مسجد در جمع کرام؟ بذارید چی بخوام به تو میگم، ما اصل رو ول کردیم، فرع رو چسبیدیم. در حالی که اگر ما اصل رو بچسبیم فرع خودش میاد، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. یعنی میشه کسی شبیه امام اصل علیه السلام بشه بعد گره به کارش بخوره یک یبن الحسن بگه و امداد غیبی حاصل نشه؟ اصلا امکان داره این معنا؟ اصلا امکان نداره این معنا. امروز و فردا شدن و دیر و زود شدن اینا همش به خاطر
امامی که بر اوضاع و احوال شیعان با خبر
دوریم از اونها. بنابراین اولا وظیفه ما تشرف نیست. یک. دو، نکته بسیار مهمی که وجود دارد. چقدر وقت داریم ما؟
3 دقیقه تقریبا.
نکته ای که وجود دارد این است که ما دنبال این هستیم که آیا ارتباط پیدا کردن ما با امام زمان امکان پذیر است یا نه. چه بسا در برخی از داستانهای تشرف امام ارتباط برقرار کرده، اونم ما منکرش نیستیم. البته ما در پایان این بحث بینندگان، این هفته که نخواهد بود، بینندگان عزیز با ما همراه باشن، ما راجع به داستانهای تشرف 8 قاعده رو بیان میکنیم. باید 8 اصل رعایت بشه تا ما اون داستان رو بپذیریم. اولش این است که مثلا فرض بفرمایید اون داستانی که تعریف میشه، اون کسی که داره این مطلب رو بیان میکنه آدم معلوم الحالی باشه. حالا باشه کیه؟
بشناسیمش
به موقعیت، به حقیقت. بله سید بحرالعلوم است، به دور از هوا و هوس، به دور از جاه و موقعیت. نه اینکه من نقل بکنم، تا برایم موقعیت ایجاد بشود، بحث مرید و مراد بازی بشه.
درست
توجه میفهم چه عرض بکنم. اینا رو باید دقت بکنیم که آقا اینجوری نیست. خلاص بنابراین کسانی هستن که استبعادی البته نداره، ما اکثریت این داستان ها رو رد میکنیم، ولی استبعادی ندارد کسانی در زیر گنبد خضرا ادعا بکنن ما شرف یا محضر امام شدیم، امام ما را مورد توجه خودشون قرار دادن، نه اینکه من اختیارن میدونستم. جناب سید ابن
اونا عادتکم الاحسان
جناب سید بحرالعلوم شرف یا به حرم حضرت امیرالمومنین شدن، بعد دیدن امام زمان اسلام، شروع کردن این 2 بیت خوندن رو که چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن، بس رخت نظر نمودن، سخن خدا شنیدن. این بیت خب سید است به دور از جاه و جاه طلبی و این گونه حرف هاست، ولی امام او رو مورد توجه قرار داده، این رو هم ما میپذیریم. یه سه، بنابراین اول وظیفه ما تشبه هست نه تشرف. این که امام به برخی در واقع عنایت بکنه این هم مورد بحث نیست. تمام شد وقتی؟
بله بله دیگه،
بس انشالله سومیشو
بحث انشالله انشالله وعده بینندگان از ارجمند باشه. انشالله سومین مورد رو حاج آقای علوی تهرانی در هفته بعد پنجشنبه انشالله افتخار داریم که خدمت شما باشیم، به قید حیات خواهند گفت و بهره لازم و کافی رو خواهیم برد. امشب شب دهوالعرض، فردا هم روز دهوالعرض، یادتون نره ما از دعا فراموش نفرمایید. خیلی متشکرم از حاج آقا از حضورشون در برنامه و از شما بینندگان عزیز و ارجمندی که امروز هم با برنامه خودتون ما رو همراهی کردید. التماس دعا داریم. خداوند یار و نگهدارتون. Thank you.